الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی کتاب السلف که بحث مباحث تجاری روز یک شنبه بیستم فروردین ماه 1391 مطابق با 16 جمادی الاول 1433.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد وعجل
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در رابطه با این بود که اثبات کنیم آیا تجری حرمت داره یا نه. گفتیم تجری حرمتش یا از خطابات اولیه بخواهید اثبات کنید. این بحثش رو مفصل گذراندیم، گفتیم که این خطابات اولیه شامل این نمیشه و بحثش رو کردیم، ولی زا نتوانستیم لا بالکتاب ولا بالسنه ولا بالاجماع هیچ کدوم از این سراح اثبات کنیم که تجری حرام باشه. اینو گذراندیم، آمدیم سراغ دلیل چهارم که عقل باشه. عقل دلیل چهارم در ادله اربعه. ببینیم با حکم عقل میشه اثبات کرد تجری حرام یا نه. در حکم عقل هم اشاره کردیم روز گذشته درسی که در حکم عقل از یکی از دو راه میشه جلو بیاید، یکی از راه قبح فاعلی به عنوان سوء سریره خبث باطن، از این را بیاییم بگیم عقل حکم کنه به حرمت، و دیگری هم از راه قبح فعلی. قبح فعلی که اون عمل قبیح باشه. یکی از این دو راه رو گفتیم میتونیم که وسیله حکم عقل ببینیم آیا اثبات میشه حرمت یا نمیشه. پس اول بحث در این قبح فاعلی میکنیم. طریق اول بنا بود که قبح فاعلی بحث بشه. در قبح فاعلی اگر آقایون یادشون باشه در اثبات مسئله، خواستن ادعا بکنن که هیچ فرقی نیست بین الاسیان، بین اسیان و آسی و بین متجری. در چه جهت فرقی نیست؟ در این که عقل حکم میکند به استحقاق العقوبه، همینطور که در باب اسیان که مخالفت امر مولاست عقل مستقل حکم میکند به حرمت مخالفت و امر مولا. فرمودن هیچ فرقی نمیکنه، همینطور که اسیان و معاصی حرام است برش مخالفت با امر مولا، متجری هم حرام است بر او مخالفت کند امر مولا را. چرا؟ از باب وحدت ملاک آمدن ادعا کردن که ملاک هر دو یک چیزه. از باب وحدت ملاک، یعنی ملاک حرمت آسی و اسیان با ملاک حرمت تجری در متجری، از نظر حکم عقل و استقلال عقل هر دوشون ملاک واحد دارن. چون ملاکشون واحده، پس همچنان که اسیان حرام است، تجری هم کان حرام است. این مدعاست. خب این باید اقامه دلیل برش بشه. به چه جهت تو ملاکشون یکیه؟ اینه با اجازه شما باید بیان دلیلش بکنم. بیان دلیل رو الان وارد میشیم که انشالله عزیزان دیگه حواستون جلب بشه ببینیم از چرا وارد شدن. بهترین آقایی که تونسته این بحث رو برای ما زیبا پیاده کنه و دلیل قشنگ بیان کنه، همچنین واضح و روشن دلیل بتونه بیان کنه با اون قلم شیرینش، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه. مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول در جلد سوم صفحه 46 شروع میکنه بحث رو، از صفحه 46 شروع میکنه تا صفحه 50. این چند صفحه ماشاءالله بحث رو در همین محور قرار میده، دلیل رو بیان میکنه و جواب دلیل هم داده، هم ذکر دلیل کرده و هم جواب دلیل ایشون داده. من تا حالا ما ایشالا بعدن با هم دیگه نشستیم صحبت بکنیم ببینیم که آیا جواب آیت الله نائینی جواب میشه قبول کرد، جواب ایشون جوابیست که قبول میشه کرد، یا اگر اشکالی داشته باشیم خدمتتون تقدیم میداریم. پس اگر اجازه بدید ما الان وارد میشیم در نحوه بیان استدلال. استدلال بر چی؟ ادعای وحدت ملاک از نظر حکم العقل که به ان المتجری امرش حرامون کما ان الاسیان در آسی مخالفت امر مولاش حرامه. بیان بگیم عقل ملاک واحد هر دو رو در یک کاسه میدونه. بیان مسئله به اینه، بیان مسئله از این را وارد میشن. میفرماید بیان مطلب این است که آیون توجه دارند که در احکام عقلیه عقل در جای حکمی تواند بکند که به متعلق خودش علم و التفات داشته باشد. عقل در جای میتونه حکم کنه که متعلق خودش را عالم به متعلق باشه، ملتفت به متعلق باشه، اونم نه تازه صرف التفات علم بلکه تمام الموضوع علمشه. تا علم متعلق پیدا نکنه در مستقلات عقلیه عقل حکم ندارد. گفتیم در مستقلات عقلیه هم که میگیم عقل حکم ندارد، چه مستقلات عقلیه که در سلسله علل قرار میگیره، یعنی عقل اون سلسله علل حکم ببینه، یعنی ملاکات، مصالح، مفاسد که ازش حکم به وجود میاد، اینه بهش میگن مستقلات العقلیه فی سلسله العلل. یا نه مستقلات العقلیه در سلسله معالیل باشه، مثل عصیان، معصیت، اطاعت، ثواب، عقاب، تجری، غیر تجری، اینا همه مربوط به مرحله معلوله، یعنی حکم ازش وجود نمیاد. چون اگر بخواد اینا هم خودشون حکم وجود بیارن گفتیم سبب تسلسل در میارن. برای آیین آینی می فرمایند بیان تقریر اشکال بخوان بکنن، فرمودن در مستقلات عقلیه سوا اون کانت قسم اول از مستقلات و چه قسم دوم باشه، در مال در هر دو جا تا موضوع خودش را عقل عالمه بش نباشد متعلق و بدست نیاد حکم سازی می شد. این مرحله را که من روز گذشته درسی هم براتون گفتم و تا تکرار کردم برای که بتونیم دنبالش رو براتون بیارم، ولی لازم نبود اینو براتون تکرار کنم، ولی دیدم که ممکنه با فاصله رشته دستتون نباشه. چیه؟ در ذیل همین بیان ایشون میگه باز بلا فرقین، این بلا فرقین رو بله اینی فرموده در این جهت که گفتیم حکم العقل بینه، باز بلا فرقین بین این که عقل در مورد خودش حکم واحد داشته باشد، عقل در مورد خودش حکم واحد داشته باشد، لل علم و ظن و شک، یعنی عقل وقتی متوجه مورد میشد در هر سه مرحله یه حکم کنه، چه در علمش، چه در ظنش، چه در شکش. فرمودن مثل قبح تشریع، برای ما این آینی می فهمه مثل که قبح تشریع، تشریع حرامه، قبیه، آدم نباید چیزی در دین وارد کنه، توجه دارید؟ تشریع حرام. حالا چه بداند بین که این در دین نیست میخوام واردش کنم، قبیه، عقل میگه نکن. چه زن به این پیدا کند به این که این در دین نیست میخوام بادم عقل میگه نکن. اگر شک هم داشته باشه بادم عقل میگه نکن. اگر شک هم در این داری که این جز دینی یا نه تشریع نکن. میبینه قبح و تشریع، عقل حکم به قبحش میکند به حکم واحد فل علم و زن و شک. آین آینی میفرماید این یه قسم از مستقلات عقلی است، باز عقل حاکم است که میگه این قبیح هون، اما یه حکم هم بیشتر نداره. و یا اونجایی باشد در موضوعاتی باشد که عقل در اونجا دو تا حکم داره، در موضوعاتی باشه که عقل در اونجا دو حکمش باشه. یک حکم به ما له من الواقع، یک حکم به ما له من طریق الى الواقع. اگه در یک جایی دارای دو مرحله حکمه، یه حکم نسبت به خود واقع رفته به واقع، یه حکم رفته رو طریق الى الواقع، اونجا عقل دو تا حکم داره. مثلا ایشون فرموده مثل کقبه ظلم، کقبه ظلم عقل مستقل است، حکم می کند که از ظلم و قوی. قبه ظلم به حساب واقعی، یعنی واقعا اگر یک عملی یک کاری ظلمی در حق بیچاره بنده خدا باشه، عقل می نکن. آدم عاقل اگر باشه بگه نکن برو، حق معلوم تجاوز نکن. عقل نسبت به واقع ظلم حکم داره، این یه حکم. یه حکم دیگر هم عقل دارد به طریق این مسئله، که چی؟ اگر راهی را بپیماید که اون راه احتمال این باشد که اقدام به ظلمه، یه راهی را در اختیار بذاره برای خودش که احتمال این که اگر از این راه جلو برم حق مردم ضایع میشه، ظلم در حق دیگرانه. عقلم میگه نکن، عقلم میگه آقا این کارو نکن، نباید ظلم به حق دیگران. پس عقل چه نسبت به واقع حکم داشته باشد، چه نسبت به طریق الالواقع، در هر دو جا هیچ فرقی نمی کنه. باز حکم عقل تا علم و متعلق پیدا نکند هیچ وقت حکم نمی کند، به لحاظ این جهت ولو لهو حکمان باشه هیچ فرقی نمی کنه. پس عقل مستقل به همه تقادیرش، این چند تا تقدیرهایی که گفتیم، عقل مستقل حکم می کند در جایی که بداند، نداند نه. پس اگر معصیت هم قراص حرام باشه، کدام معصیت حرامه؟ اونی که بداند این معصیتون و حرام. احسن، یه ندونه نه ها، بداند فلان عمل معصیتون و خود کنه به حرمت. هر جا علم که باشد بله. خب حالا قرار شد اگر علم باشه حکم کنه، بله. سوال اینجا اینه، آیا این علمی که در عقل لازمه موضوعش خودش رو عالم باشه تا حکم بکند، کدام علم شما بگی متعلق عقل حکم عقله؟ کدام علم یعنی چی؟ ما دو تا علم داریم. کدام دو تا علم؟ یکی علم مصادف، یکی علم غیر مصادف. ما علم دو صورت داریم، یکی علم المصادف، یکی علم غیر مصادف. یعنی چی؟ علم مصادف و غیر مصادف منظورتون چیه؟ میگه بعضی علم هاست که مصادف با واقعه، علم پیدا میکنی به حسب واقع درست هم بوده، علم داشته و بعد واقعا هم درست بوده، اینو بهش میگن علم مصادف للواقع. اما یه سلسله علم هایی داریم که اینا غیر مصادف هند، با واقع اصابت نمی کنند، خطا رفته بهش میگن، این میگن علم غیر مصادف. حالا بفرمایید عقلی که فرمودید لازم است که درش علم ملاحظه بشه برای متعلقش التفات داشته، کدوم علم لازم دارد؟ علم المصادف او علم اعم من المصادف و غیر المصادف، کدوماشه؟ شماها چی به ذهنتون میاد؟ اونجایی که عقل حکم میکند با علم که این قبیحان حرامون، در علم مصادفه یا اعم؟ آین آینی میفرماید بر حسب مقرر تشکیل، یه آیان نمیتونید بگید علم مصادفه، حواستون جمع باشید، کلا سرتون نرید. چرا؟ نگید یه موقع علم مصادفه، یه میگید باختید، تو این مسابقه میبازید. پس چی بگید؟ بگید مراد علم اعمه، چه علم مصادف للواقع باشد، چه علم مصادف با واقع نباشد. علم باید اهم بگید. چرا؟ علم غیر مصادف که چیزی نیست. میگه علتش اینه. شما مگه میتونید بگی آقا عقل اون علم مصادف را بهش حکم به حرمت، مگر در اختیار عقل؟ تصادف و عدم تصادف که ربطی به حکم نداره، عقل نداره که. مگر دست منه که این علم من رو مصادف بکنم؟ یه چیز خارجی، ارتباط به من نداره که. پس چیزی که در اختیار من نیست، در حیزه اختیار و حیطه کار من نیست، چگونه میتونی این غیر توش بذاری؟ بیا بگی عقل یشتغل و بالقبع در موضوع. کدوم موضوع؟ اذا کان آل من مصادفت. چیشی؟ مصادفت چرا گذاشتی؟ اذا کان آل من، آل من، آل من بل سوا اون صادف اولم یه صادف باید شد. باختید اگه این قبول کردید، باختید. چرا؟ برای که علم غیر مصادف چی میشه؟ همون میشه تجری دیگه. راست میگه دیگه، علم غیر مصادف یعنی تجری. این آب رو به عنوان خم خورده و بعد معلوم شده آب بوده. علم داشته به این که این خم رو نا یعنی خورد، معلوم شد آب بوده. خب قرار شد عقلتون چی بگه؟ بگه هر چیزی که علم تعنه حرامون، حرامون دیگه نباید جلو بشید. ولی مصادف نباشه، نباشه. قرار شد اینجوری بگیرید دیگه، شما معنای علم و اهم گرفتید دیگه. عقل حکم میکند با علم و متعلن، اونم علم اهم منال مصادف و غیر مصادف. غیر مصادف میشه تجری، مصادف میشه معصیت. پس ملاک هر دو یکی شد. هر دو ملاک یکی شد. ما چیز دیگه نمیخواستیم از شما، همینی میخواستیم. یک دوم، مقدمه دومی که باز اینجا البته ایشون به عنوان مقدمه دوم تعبیر نمی کنه، میگه و این شعت بود، ولی در مقام جواب که میاد میگه هر دو مقدمت باطل است. این دو تا میکنش. و این شعت بود آین آینی میفهمد، اگر خواستی اینجوری بگو که ملاک در حکم عقل به استحقاق عقاب همون جهت بغض فائلیست و حیثیت صدور فعلت که میداند که این مقبوض مولاست، اون ملاک حکم عقله. یعنی کجا عقل به من میگه آقا تو خلاف کردی، مستحق عقوبتی؟ به لحاظ همون خبث فائلیش میگه، به لحاظ خبث فاعلیه. چرا؟ میگه تو که میدانی این مبغوض مولاست، چرا آوردی؟ میدونی که مبغوض مولاست، چرا آوردی؟ اون جهت بغض فاعلی و خبث بطونیش باعث میشه که عقل میگه این حرامه، نیار. تو چیزی که میدانی به این که این مبغوض للمولاست نباید بیاری. چرا؟ مبغوضیت واقعی که برای عقل اثری نداره که. اون چیزی که فلواقع مبغوض مولا باشه من ندانم، من ندانم فلواقع مبغوض، ولی من ندانم اون چه اثری داره بر من، اون چه اثری داره. قبع فعلیه که واقعا داشته باشه و من ندانم، چه اثری داره؟ پس اون قبع فعلیه که مرا میگه اگر این کار بکنی کتک میخوری، یا قوم فایلیست. یعنی چی؟ یعنی من بدانم این مبعوض مولاست، با این کیفیت این کارو بکنم، این باعث میشه که من استقرار عقلی دارم، نه قوم فعلی واقعی، برای که در واقع هیچ گونه اثری ندارد. خب اگر بنابراین شد، پس قوم فایلی من که این شراب را خیال میکنم، یقین دارم این آب شراب است، دست میبرم میخورم، بعد معلومش آب بوده، آیا من عقوبت داره؟ نه، بله داری. چرا؟ معلوم شد باطنت خرابه، جنست خرابه، فلان فلان شده. جنست ای خراب نبودی کاری که معذرت میخوام، برای که یه خود مثال واضح تر براتون بذارم. حالا آی ناینی نگفتی، حالا فرض کنید خدای نخواسته، خدای نخواسته یک عبدی صد یه نفر کش به عنوان اینکه این پسر مولاست، زد کشت به عنوان اینکه این پسر مولاست، اینه کشت، مرد معلومه پسر مولا نبوده. این مولا با این مرد عبچه میکنه، شلاقش میزنه یا میگه نه رو بچه منه که نکشتی که حالا اشتباه کرده بودی دیگه. اینجا میگن که مولا میخوابونی روی شلاق بعد در تو پس معلومشه که میخواستی بچه من رو بکشت، خدا نخواست. کنمو خود از این باب جلو بیان میخواستم مسئله و تو قشنگ جا بیفته روشن میشه. نظر اینه این آقای مقرر که مرموهای ناینی بیان میکنه و خواهد این نکته رو برسونه. میگه اونی که سزاوار میکنه این طرف رو بخوابونن زیر شلاق چی چیه؟ او قبح فایلیشه، نگاه کن او خوب سباتنشه. بفهمه این بدبخت فلا فلا شده در یک حالیش که اگر دستش برسه پدر مولا رو در بیاره، تا الان دستش نمیرسه چرا عقیه بکنه. میگه این بدبخت خیلی معلومشه خبیثه. ولی ذا آین آینی میفهمد این آین دلیل آوردن به این که قبح فاعلیست که استحقاق و عقوبت رو میاره. اگه قبح فاعلی پس فرق نمیکنه چه معصیت بشه چه نشه، قبح فاعلی در متجری هست. همون ملاکی که آسی رو کتکش میزنن یا سحق العقوبه عقل میگه در تجری هم به لحاظ قبح فاعلی عقل میگه بخوابو نیست انشالله. این تقریر ایشون میفهمد آین آینی که بهترین تقریر از نظر حکم العقل استقلال العقل به قبح این معنا که استحق العقوبه در متجری، این بیانیست که الان من خدمتون عرض کردم. با این دو مقدمه اثبات کردن که پس آقای متجری عقلا عملش حرامون، عقل اجازه استحق العقوبه میده. آقای ناینی رحمت الله علیه هر دو مقدمه را جواب میده. ایشون اشکال کرده و اما عن الاول عن الاولا، اما مقدمه اولا ایشون فهمیده راست میگی. و این کان العلم دخیلا فی المستقلات العقلیه، راست میگی در مستقلات عقلیه علم دخالت داره. بله 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 این فرمای شما درسته، الا اینکه اون کدام علم دخالت داره. فرمودن علم مصادف لل اعم ها مقابل آمده، فرمود اشتباه کردید. علم مصادف واقع هست که دخالت در موضوع حکم داره عقلا، نه علم اعم. چرا؟ فرمود برای که علم غیر مصادف علم نیست. دقت کنی چی میگه آین آینی، میگه بابا علم غیر مصادف که علم نیست، که اون جهل مرکبه. علم دارم که این خمره در حالی که معلوم بود آبه، این علمه؟ کجاش علمه؟ این جهل مرکبه، این خیال میکنه علمه. آین آینی میگه پس علم کجاست که در عقل استحقاق و قوت میاره؟ علم مصادف، نه علم اهم. علم اهم نیست که، فهمده این علم نیست که، بل هو جهل مرکب یحسبه الجاهل علما، جهل مرکبه نادون خیال میکنه علمه، علم نیست جهله. چرا؟ فهمده برادران عزیز من مسئله حکم عقل دلیل اطلاقی که نیست که آدم به اطلاقش توسط کنه. اگر دلیل مثل لفظی بود اطلاق داشت میرفتیم سراغ این که آقا این اسمش علم است و علم اطلاقش این لفظ رو میگیرد و شامل این مورد شک هم میشد و در اطلاقات لفظیه میشه این حرف زده بشه. اما حکم عقل که اطلاق دلیلی نیست آقا جان، اطلاق لفظی نیست که، پس چیه؟ بلکه در حکم عقل اون اراده واقعیه است که آدمو حرکت میده، اون اراده واقعیه است که حکم عقل میبره. منتها اراده واقعیه اون اصل محرک منه، در صورتی که اراده برای من کشف بشود، انکشاف بشود. اگر اراده مولا را فی الواقع من بفهمم برای من منکشف میشه، من حرکت میاره. پس اونی که واقعا ملاک برای من هست و حکم عقل منه، نفس اراده واقعی. اما کدوم اراده واقعیه؟ اون اراده واقعیه مولایی که منکشف شده باشه، وصل الی العبد. اون اراده واقعیه اگر وصل الی العبد و برای عبد روشن شد، این کان محرکن، این تحریک من میکنه. اما خود علم بدون واقع، بدون مایه، فطیره. اون علم نیست که، ربطی ما نداره. خب در اینجا آیا اراده واقعی بر من منکشف شده؟ نه. در باب تجری اراده واقعی مولا اینجا بر من منکشف شد؟ نه. چرا؟ بلکه این خم نبود. مولا درباره این آب اراده مبغوزی نداره که این آب میگه بخور، انقدر بخور تا بترکی. آب خوردن ایست که بخور. اونی که مولا مقموزی شست و مقموز مولاست کدامه؟ خمره. این خمر نیست. پس اراده واقعیه ای که میخواد خمر بشه برای این منکشف نشده، ولم یصل الیه، به این نرسیده. خب پس علم العبد به هازا در حالی که هیچ واقعیت داره چه اثری داره؟ هیچ اثر نداره. علمی که به مقصد نرسن آدم رو چه فایده داره؟ چی؟ خیال علمه، تخیل علمه. علم نیست که. چرا؟ به اینکه اراده واقعی رو جن نرسن. پس بنابراین برابری شد که بگیم اراده واقعی یه اثر داره، نه نفس علم اعم، نه اون علم مصادف. این مرحله اولی مقدمه. شما آمدی علم اهم گرفتی، اشتباه کرده بودی. این که کمان که مقدمه دوم تنبیه خود بود که چی؟ فبودی قبع فائلی ملاک استحقاق و عقوبت. بله، اما قبع فائلی کدام؟ قبع فائلی متولد از قبع فعلی. قبح فاعلیه که متولد از قبح فعلی باشه. اگر عملی که ذاتن قبیح هست، اگر من اون عمل را اراده کنم به خوبستینت من، اون درسته، اون عقوبت داره. نه قبح فاعلیه که ما در اینجا بگیم متولد از سوء سریره من، از خوبست باطن من. یه قبع فایلی که کتک نداره جان من، تحفی چه حفی چه میدنی شما؟ من چون باطنم خبیص هست، چون سوء سریره دارم، حالا این قبع فایلی من مره بخوابوزی کتک یعنی چه؟ حالا فصل هیچ کارم نکرده باشه، من بدانم این خبیص اینجوریه، میتونم کتکش بزنم؟ نه. این حفظ شد که خبص فایلی، قبع فایلی متولده از قبع فعلی عقوبت داره، نه قبح فاعلی که متولد از سوی سریر است. بنابراین آقای متجری رو چه حق بداره کتکش بزنی؟ حق نداری بزنی. پس عقل هم حکم استقلالی نداره به قبح متجری تا بخواد حرام باشه. جواب همه مسئله داده شد. این فرمایش آینایی از صفحه 46 بگیر تا صفحه 50. من مختصر براتون جمع کردم، حالا این شب بریم مطالعه کنیم متوجه میشی. حالا ببینید فرمایش آینایی تمام یا اشکال داره باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.